السلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع صحبت من جهت برادران و خواهرانی که شبهای قبل یعنی شب جمعه های قبل حضور نداشتن برنامه رو اعلام کنم. اون حدود یک ساعتی که ما در خدمتون هستیم شایدم کمتر، بخش اولش یه سری احکام تحت عنوان فقه زندگی گفته میشه و در بخش دوم سوالهای شما خونده میشود. لذا ورقه هایی رو در اختیار شما میگذارن، هر کس مایل بود، هر کس سوال شریف داشت، به قول معروف یه برنامه زلال احکام زنده داشته باشید، سوال شرعی رو بنویسید، دوستان جمع‌آوری میکنن و در اون بخش دوم انشاءالله سوالها خونده میشه و جوابش عرض خواهد شد. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. ابتدا یه چند مسئله ضروری به جهت این ایام عرض کنیم. پس از تبریک ولادت امام جواد علیه السلام که پشت سر گذاشتیم و ولادت مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام که در پیش داریم، امیدواریم که این اعیاد بر شما مبارک باشد و سالها و سالها زنده باشید و در این ایام شاداب و خوشنود و سعادتمند. اما احکام این ایام، این سه ماهی که ماه اول ماه رجب است، دوم ماه شعبان و سوم ماه رمضان، به عنوان فصل عبادت شمارده شده است. از آنچه که درباره این ایام وارد شده اعم از احکام شرعی و دعاها فهمیده می شود که این ایام خیلی مهم است. خب ماه رمضان روزه گرفتن واجب است، این دو ماه روزه گرفتن مستحب مؤکد است. اگر کسی توفیق داشته باشد روزه بگیره خیلی مقام و مرتبه بالایی خواهد داشت انشاءالله و اجر و ثواب و آثار فراوانی داره. اگر کسی روزه قضا داره سعی کند در این ایام بگیرد، هم وظیفه رو عمل کرده هم انشاءالله ثواب روزداری در این ماه ها رو هم خواهد برد. و همینجا اشاره کنیم برادران خواهران، اگر نماز قضا دارید، اگر روزه قضا دارید، میدونید اینها از زیارت مهمتره، از دعا خوندن مهمتره و از بسیاری از کارهای دیگه. روز قیامت از ما نخواهند پرسید که زیارت رفتید یا نه. اگر رفته باشیم خب اجر و ثوابش رو میبریم، اگر نرفته باشیم ما رو عقوبت نمی کنن، پرسش نمی کنن، به ما نمیگن دعای جوشن کبیر خوندید یا نخوندید، دعای مشلول رو خوندید یا نه، دعای سماط رو خوندید یا نه. اما از ما میپرسن نماز خوندید یا نه، چرا نماز نخوندید، چرا روزه نگرفتید. معمولا کسانی که روزه قضا دارن معمولا آدم های گناهکاری نیستن، به این معنا نیست که طرف عمدن روزخاری کرده باشد. اگه عمدن روزخاری کرده خب گناهکار است، هم باید استغفار کند هم باید قضا روزه رو به جا بیاره. بسیاری از افراد در ماه مبارک رمضان عذر داشتن، روزه نگرفتن. رزمنده ایست در جبهه دفاع و نبرد با دشمنان بوده، مسافر بوده، خب روزه نمیتونسته بگیرد، برش واجب نبوده است، اگرم میگرفت صحیح نبوده. خب این روزه قضا داره، آدم گناهکاریه؟ نه. شخص دیگری به مسافرت رفته، در ماه مبارک رمضان سفر غیر ضروری هم گفتن اشکالی نداره، در برخی از مواقع کراهت داره، اما حرام نیست، گناه نکرده. دیگری مریض بوده، خانم عذر شرعی داشته. و همینجا اشاره کنیم در اون ایامی که خانم ها عذر شرعی دارن، روزه برشون واجب نیست، نمازم واجب نیست، نمازهای اون ایام قضا نداره، ولی روزه ها قضا داره. قضا داشتن و نداشتن، کفاره داشتن و نداشتن، دلیل بر اهمیت اون عمل نیست. خب نماز مهمتر از روزه است، همه میدونن، کسی با الفبای دین آشنا باشه میدونه نماز مهمتره. اما اگر نماز قضا شد کفاره نداره، ولی روزه قضا شد در برخی از موارد کفاره داره. خانم عذر شرعی داره، نماز برش واجب نیست، قضا هم نداره، ولی روزه که واجب نیست بعد باید قضاش رو به جا بیاره. اینا ها که از اهمیت نیست. یه بحثی در فقه مطرح است نسبت به یکی از محرمات احرام، و اون صید در احرام یا در منطقه حرم است. یعنی در حال احرام تو منطقه حرم حیوانی رو صید کنن. فرمودن بار اول باشه کفاره داره، بار دوم دیگه کفاره نداره. یعنی چه؟ چرا بار اولش کفاره داره دومش کفاره نداره؟ اگه بار دوم انجام داد معلوم میشه آدم بدتریه. همونجا بحث کردن که گفتن نه خیر، کفاره نداشتن دلیلی بر این نیست که امرش سهل تره و اشکالی نداره، بلکه گاهی وقتا عقوبت اخروی داره. و در برخی از نقل‌های فقها و حتی متکلمین آمده است که این کفاره دنیایی کفاره گناهه. یعنی اگر واقعا طرف کفاره رو پرداخت دیگه عقوبتی نداره، اگه توبه باید بکنه، استغفار کنه، استغفار کرده کفارش هم داده، دیگه گناه نداره، دیگه عقاب نداره. اما جایی که میبینیم عمل بدتره ولی کفاره نداره، این عقوبت اخروی سخته یا عقوبت داره. مثل کسی که نماز نخونده قضاش هم به جا نیورده، این کفاره نداره، ولی روز قیامت سوال داره، عقوبت داره. لذا برادران، خواهران، مخصوصا در اوقاتی که مشرف میشید حرم، خب زیارتنامه بخونید، بله، دعا و حاجتی دارید از خدا درخواست کنید، اینا خوب. اما یه فرصت باقی مونده ایست، بشینیم دعاها رو بخونیم یا قرآن بخونیم یا برای اموات فاتحه بخونیم یا نماز قضا بخونیم، کدام؟ قطعا میگید نماز قضا بهتره دیگه، چون این تکلیف و وظیفه است. اونا هم خوبه، اما این مهمتره. اگر از همین جلسه نتونستیم بیرون دیگه عمرمون تمام شد، نمیگن چرا تو حرم بودی قرآن نخوندی، چرا دعا نخوندی، میگن چرا نماز قضا داری. حتی در شبهای قدر ما گاهی عرض کردیم به برادران خواهرها، اگه نماز قضا دارید لزومی نداره بنشینید دعای جوشن کبیر مفصل بخوانید، مهم اینه که آدم وظیفه‌شو انجام بده، دستور خدا رو اطاعت کنن. یه دستور الزامی داره نماز خوندن، یه دستور غیر الزامی داره دعا خوندن. شب قدره، اگه نماز قضا داری برو یه گوشه نمازهای قضا رو بخون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما نجفی مرعشی، تو همه حتی سنین بالا اواخر عمرشون شبهای قدر تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز قضا به جماعت میخوندن ساعتها، و مردم اقتدا میکردن و نماز جماعتشون میخوندن، نمازهای قضاشون میخوندن. لذا این نسبت به نماز قضا. و اما روزه قضا، هرچند نماز قضا وقت معین نداره، یعنی اینجوری نفرمودن که آقا مثلا اگه نماز قضا داری حتما باید تا یه ماه تا دو ماه بخونی، نه، فتوای اکثر فقها این است که وقتش موسع است، هر وقت بخونی. اما فرمودن مسامحه نشه، کوتاهی نشود. ولی روزه وقت معین داره. اگر از سال گذشته روزه قضا داریم، مهلت و فرصتمون تا پیش از ماه رمضان آینده است. 4 روز رفتید مسافرت، این 4 روز روزه قضا رو به جا بیارید و الان فرصت خوبیه. و این سالها این 2 ماه رجب و شعبان تو فصل روزهای کوتاه و خنکی هوا قرار گرفته و روزه گرفتن دشوار نیست. نگذارید برای آینده. علاوه بر این که به هر حال ترک واجب شده از 1 کفاره تأخیر قضا به عهده انسان میاد، 2 این که معلوم نیست بتونیم بعدن به جا بیاریم. طرف یا خدا نکره بیماری پیدا میکنه دیگه اصلا روزه واجب هم نمیتونه بگیره. قبلا هم من اشاره کردم بعضی ها در سنین بالا پیرمردان پیرزنانی هستن که گریه میکنن، میگن روزه قضامونو به جا نیاوردیم، الان روزه واجب ما رمضان هم نمیتونیم به جا بیاریم. خب حالا روزه واجب الان تکلیف نداری، اما گذشته ها رو وظیفه بوده به جا بیاریم. پس این توصیه اول، سعی کنید تا پیش از ماه مبارک رمضان قضای روزه ها رو به جا بیارید، چیزی نمونه. چقدر زیباست آدم وصیت نامه که بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب فلانی، فرزند فلانی و مشخصات دیگر، 1 نماز قضا ندارم. حالا از باب احتیاط ممکنه بگه آقا مثلا 1 ماه 2 ماه 1 سال نماز قضا برام به جا بیاره، اما 2 روزه قضا ندارم، چقدر قشنگه. 3 به کسی بدهکاری مالی ندارم، چقدر خوبه. ممکنه بگید آقا الان که نمیشه، چون خیلی از زندگی ها با وام و قرض و اینا گره خورده. خب بنویس آقا من این مبلغ وام گرفتم، قسطش هم این قدره، این مقدار پرداختم، این مقدارم باقی مونده. اینا رو میگن وصیت. لذا این تکالیف رو یادتون نره. اما ادامه بحثمون در مورد فقه زندگی به اصطلاح، اینا هم فقه زندگی ها، همه احکام مربوط به زندگی، همش هم مربوط به همین زندگی دنیاست، آثارش هم در دنیا هم در آخرت ظاهر میشه. اما دستور مال دنیاست، هیچ مرده‌ای نماز برش واجب نیست، هیچ مرده‌ای روزه برش واجب نیست، چون امکان نداره. اصلا بعد از مرد دیگه تکلیف برداشته میشه، دیگه باید و نباید نداره، هر چی که اینجا برای خودش اندوخته است اونجا داره، هر چی کاستی است اونجا اثرش ظاهر میشه، هر چی خیر و خوبی است اونجا اثرش ظاهر میشه. و اما در جلسات گذشته ما یه سری احکام مربوط به کودکان رو گفتیم، یا فرزندان به طور مطلق. الان میخوام بریم سراغ سایر افراد. یه تقسیم بندی داریم یا حلقه هایی که از پدر و مادر شروع میشه تا نهایتا میرسه به غیر مسلمانان. حالا یک یک من اینا رو میگم، انشاءالله در آینده احکامی که در این حوزه ها وجود داره اشاره خواهیم کرد. و همه اینها برای یک زندگی بهتر است، برای تسالم، برای الفت بین مؤمنان، برای محبت بین خویشاوندان، برای وحدت بین مسلمانان، که حالا انشاءالله تو احکامی که میرسیم مشخص میشه که چقدر اسلام روی این عنایت داره. حلقه اول کانون خانواده است، یعنی پدر، مادر، فرزندان، این حلقه اول که این جزء افرادی هستند که صله ارحام شاملشون میشود و قطع ارتباط با اونها گناه کبیر است. این حلقه اوله. حلقه دوم ارحامن، غیر از حالا این حلقه اوله، اینا احکامشون مهمتره و وظایف بیشتره که بخشی رو عرض کردیم، بعدن هم انشالله بخش دیگر رو میگیم. حلقه دوم ارحام، نه اقوام به طور مطلق، ارحام. ارحام کیا هستن که به ما دستور دادن آقا صله ارحام؟ صله یعنی ارتباط به یک معنا. کلمه وصل و اتصال و صله و اینا همه از یک ریشه است. صله ارحام یعنی ارتباط با خویشاوندان. قطع رحم یا قطع رابطه با ارحام، یعنی رابطه نداشتن. دستور دینی هست که با ارحام ارتباط داشته باشید، رابطتون رو با ارحام قطع نکنید. اون طرفش لازم، این طرفش حرام و گناه کبیره. ارحام کیا هستن؟ که میگیم حلقه دوم کیا هستن؟ ارحام هستن اقوام و خیشان نسبی. یعنی چه؟ یعنی اونایی که نسبشون به هم مرتبط میشود، که فتوای مشهور فقها میفرمان اونایی که در طبقات ارث هستن. طبقات ارث کیا هستن؟ یک کسی از دنیا رفت، کی ازش ارث میبره؟ طبقه اول پدر و مادر و فرزندانه. یعنی یک شخصی از دنیا رفت، پدر و مادر که داره ارث میبرن، فرزندم داره ارث میبره. و تا تو این طبقه یک نفر وجود داشته باشد، به طبقه بعدی چیزی نمیرسه. اینا نزدیکترینه، پدر و مادر و فرزندان. ممکنه بگید که همسر چطور؟ آقاس از دنیا رفته، خانمش ارث نمیبره؟ چرا؟ خانمی از دنیا رفته، شوهرش ارث نمیبره؟ چرا؟ اونم ارث میبره. اما ارث بری خانم، یعنی همسر، چه آقا باشه چه خانم، در کنار همه طبقات، یعنی جز طبقات شمرده نمیشود. یعنی جز طبقه دوم هم ارث میبره. اگه طبقه دوم هم کسی نبود، سوم بودن، اونم باز ارث میبره. یعنی همسر باز ارث برنده است. نکته دیگر خوب توجه کنید، همسر جز ارحام نیست. اصلا اقوام و خیشان چند دسته هستن، یا محارم به تعریف میگن. ارحام اینجا در صله ارحام به معنای محرمیت نیست. ارحام در اینجا یعنی قوم خویشان نسبی که از رحم واحدن به تعبیری. یعنی حالا به هر حال به یک مادر، به یک پدر برمیگردن. عرض کردیم هم افرادش همین طبقات ارثن. اما محرم، یک خانمی به یک بچه شیر داده با شرایطی که گفتن، این بچه با این خانم محرم می شود، این خانم به این کودک محرم می شود، این فرزند رضایی است. خانمی که شیر داده مادر رضاییه، اما از ارحام نیست هیچ کدام. یعنی نه این جز ارحام او محسوب می شود، نه این. چرا؟ چون که به اصطلاح نسبشون یکی نیست، صرفا شیر داده. تازه این کودکی که شیر خورده است، با اگه دختر باشه، با پدر این خانم، با برادرای این خانم، با عموهای این خانم، با دایه های این خانم، با همه اینا محرم میشه. یعنی تمام محرم های این خانمی که شیر داده به این کودکی که از او شیر خورده است محرم میشود. اما ارث میبره؟ نه. بنابراین جز طایفه ارحامی که میگن ارتباط با ارحام قطع نشود محسوب نمیشه. اگر این کودک پسر باشه، یعنی یه خانمی به پسر بچه شیر داده با شرایطی که ذکر شده است، این خانم میشه مادر رضاییش، مادر این خانم میشه مادر بزرگش، خواهراش میشن خالش، خاله رضایی. دقت فرمودید؟ عمه های او میشن عمش. اما از اون طرف این بچه‌ای که شیر خورده است، اینا باش محرم میشوند، اما اقوام خیشان این بچه، یعنی برادر این کودک، به این مادری که شیر داده محرم میشود. اگه دختر باشه، خواهر داشته باشه، به شوهر این زن که شیر داده است محرم میشود؟ نه. از اون طرف هیچ کس محرم نمیشود، فقط این بچه‌ای که شیر خورده با این طایفه‌ای که گفتیم محرم میشود، از اون طرف کسی محرم نمیشه. اینا احکام شرع است دیگه. یعنی همون دینی که، همون قال رسول اللهی که، قال الباقر قال الصادقی که، قال اللهی که میگه شیر خوردن سبب محرمیت است، حدود سقورش هم او باید مشخص کنه و مشخص کرده است. اینه، تمام. خب بنابراین ارحام عرض کردیم که تمام اقوام و خیشان نیستن. خیلی ها مثلا میگن که بله، خواهرزن جز خیشاوندان ماست، برادر شوهر میگه، خانم میگه برادر شوهر، پدر شوهر، نمیدونم. و همچنین بعضی دیگر هم اینا جزوه اقوام و خیشان میدونن. درسته به یک معنای عرفی اینا از خیشاوندانن، حتی بعضی هاشون هم محرم هم هستن، اما بسیاریشون نامحرمن، مثل برادر شوهر، مثل خواهر زن، مثل عروس خانه. عروس خانه به دو تا مرد محرم است فقط، یعنی به این مردی که با او ازدواج کرده و پدر او، حالا پدر بزرگ هم باشه بله، اما دو جانب به برادرای اون محرم می شود؟ نه، این زن یک نفره، فقط به شوهرش محرمه، به برادر شوهر محرم نمیشه. خب اینا تفصیلش بماند دیگه. اتفاقا یه وقتی من نشستم جدول محارم، محرم ها و نامحرم ها رو تدبیر کردم، خیلی مفصله، خیلی شاخه داره. حالا ما هم نمیخوام همه اونا رو اینجا بگیم، فقط خواستیم بگیم که این صله ارحام ارتباط با همه خیشاوندان نیست. اگر ارتباط قطع شد با بعضی هاشون گناه کبیره نیست. اونی که جز ارحامن و باید رابطه داشته باشیم، در مرحله اول گفتیم پدر و مادر و چی؟ و فرزندان، تمام. مرحله دوم کیا هستن؟ جد و جده، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ و برادر و خواهر، اینا. طبقه سوم ارث کیا هستن؟ عمو، عمه، دایی، خاله، اینا. اینا کسانی هستن که ارث میبرن، اینا کسانی هستن که باید ارتباط داشته باشید. اما افراد دورتر یا اون اقوام خیشانی که برشمردیم، که بعضی از خانواده های متدین چون مسئله بلد نیستن، دختر خانم شوهر خواهرش وقتی میاد اونجا حجاب کامل مراد نمی کنه. اگه بهش تذکر داده بشه میگه این از خیشاوندان ماست، شوهر خواهر ماست. درسته شوهر خواهر محرم که نیست. حالا ممکنه شما احوال پرسی کنید، با هم هم حرف بزنید، ولی حدود و صغور باید مراعات بشود. از نظر محرمیت با سایر مردها فرقی ندارد، لذا این نکته رو باید مراعات کرد. یا از اون طرف بعضی از اقوام خیشان، حتی مثلا به عنوان مثال زن دایی، زن عمو، از اون طرف مثلا شوهر عمه، شوهر دایی، شوهر خاله، اینا رو خیال میکنن محرم هست. نه، اینا محرم نیستن. لذا یک بخش از احکامی که حتما باید مراعات کرد، یعنی حتما باید فرا گرفت بدونیم و حتما باید مراعات کنه، همین بحث محرم و نامحرمیه. خیلی ها نمیدونن. من یه سفری سالهای اول تازه انقلاب پیروز شده بود، رفتم یک روستای تبلیغ، تو اون خانه‌ای که میزبان ما بو اول، چند روزی چون ماه مبارک رمضان بود، یک ماه واسه اونجا بودیم دیگه، ما دیدیم این خانه خیلی شلوغه و بعضی ها میان میرن، دختر پسر، اینا خواهر برادر نیستن. من سوال برام پیش اومد، پرسیدم دیگه، حالا واجبم نبود بپرسم، گفتم اینا خواهر برادرن؟ جواب دادن نه، دخترمون پسرمون هستن. گفتم ببخشید، پس چرا از هم رو نمیگیرن؟ چرا حجاب مراد نمیکنن؟ چرا نگاهشون نگه نمیدارن؟ گفتن خب پسرم و دخترم او هستن. گفتم پسرم و دخترم او نامحرمن. گفتن یعنی اینا میتونن با هم ازدواج کنن؟ گفتم بله میتونن. تعجب کردن، یعنی حتی مثلا نمیدونستن که اینا نامحرمن و میتونن با هم ازدواج کنن. خیال میکردن اینا محرمن و نمیتونن با هم ازدواج کنن. احکام شرعی برادران و خواهران از نگاه کلی و نیاز جمعی دو دسته است. یه دسته احکامی است که همه ما باید بدونیم، یه دسته از احکامی است یه قشری ممکنه نیاز داشته باشه، نیاز نداشته باشه. اول رساله های توزیع المسائل، همین توزیع المسائل مراجع، مسئله 11 آمده است. مسائلی را که غالبا، خوب دقت کنید، مسائلی را که غالبا انسان به آن نیاز دارد واجب است یاد بگیرد. نگفتن همه مسائل را یاد بگیرد. گفتن اونی که نیاز داره واجبه، تازه اونی که نیاز غالب است. حالا ممکنه یه وقتی مسائل ارثم لازم داشته باشه، اما نیاز غالب نیست. یه کسی از دنیا رفت، یه عالمی دعوت میکنن، ارثشو تقسیم میکنن، این حتما لازم نیست همه رو بداند. یا نه، تمام مسائل شکیات نماز، یا اصلا یه کسی تو نماز شک نمیکنه، لازم نیست شکیات نماز رو بدونه. اما مسائلی که مربوط به صحت نمازه، به اصل واجبات نمازه، خب اینا رو باید بدونیم. مسائل اجتماعی که در روابط اندک با اقوام و خیشان و رفت آمدها باید بدونیم و مراعات کنیم، خب این همه باید بدونن. یک کسی نمیتونه بگه آقا من اینا رو نیاز ندارم، معلومه یه آدم اجتماعی نیست. تو رفت آمدها، تو مراجعات، تو محل کار، تو اداره، تو کارخانه، توی منزل، تو مهمانی ها، تو جشن ها، خیلی جا ها مراد نمی شود. همش هم نمیتونیم بگیم اینا گناه عمدن مرتکب می شود، نه، بسیاری جهلنه و کوتاهی کردن در یاد گرفتن مسائل، بعضی هم مسامحه کارن. لذا ما در حلقه اول اون کسانی که باید باشون ارتباط داشته باشیم از نظر احکام شرعی و یه سری احکام تابعه داره که باید مراعات کنیم، ارحام هستن، یعنی بعد از پدر و مادر و فرزندان ارحام هستن. این حلقه دوم، قوم خویش‌های نسبی. بعد از اون اقوام و خویشانی که نسبی نیستن، آقا ازدواج کرده، مادر زن، پدر زن، خواهر زن، اینا حالا دوتاشون محرمن، بقیهشون هم نامحرمن، از اقوام هم هستن، اما این طبقه بعدیه، طبقه سومه. اینا جز اون دسته ای نیستن که حتما باید رابطه داشته باشه. یعنی اگر کسی خبری از پدر زنش نداشت، خبری از مادر زن نداشت، اون طرف هم خانم خبری از پدر شوهرش نداشت، از مادر شوهرش نداشت، از برادر شوهر نداشت، حالا برادر شوهر که اصلا حکمش جداست، این فردای قیامت نمیگن چرا بی خبر بودی، چرا ارتباط رو کاملا قطع کردی، مگر اینکه مفسده داشته باشه یا قهر باشن، اون بحث دیگری داره. اما اینجوری نیست که حتما باید ارتباط رو با اونا برقرار باشه. خوبه، حالا بعدم ندید اشکال کنید، من دارم احکام شرعی میگم، بله بین خانواده ها باید الفت، محبت، اینا برقرار باشه. یه جوری هم نباشه که مثلا شوهر خانه میگه بریم خونه مادرمون، خانم میگه چشم، اما وقتی خانم میگه بریم منزل پدر مادرمون، آقا عذر میاره، خسته هستم، شب کوتاه هست، سحر میخوام نماز شب بکنم. نه، اینجوری نباشه، اینا باید با هم توافق داشته باشه. اما از نظر احکام شرعی اگه واقعا رابطه قطع شد، تماس تلفنی نداشتن، آیا روز قیامت میگن تو گناه کبیر مرتکب شدی؟ نه. این تمام، این حلقه بعدی. حلقه بعدی کیا هستن؟ حلقه بعدی همسایگانن، که اینا رو همه رو خواهیم گفت، وظایف شرعیمون نسبت به اونا کیا هستن. بعد از اقوام و خویشان همسایگان، بعد از همسایگان اهل محلن، بعد از اهل محل که حالا اهل بلد هم گاهی شامل می شود، مثل زکات فطره رو گفتن بیدید فقیرای همون شهر، نبرید جای دیگه، معلوم میشه که اینا حقوقشون بیشتر از دیگرانه، اینا اقربن، نزدیکترن تو این دایره ها. بعد از همسایگان هم مذهبی ها، یعنی مؤمنان هر کجا زندگی میکنن، گاهی ما وظایفی داریم، مسئولیتی داریم، در تعامل اونها یه سری احکام رو باید مراعات کنیم. حلقه بعدی عموم مسلمانان هستن. حالا ممکنه میگید مگه نگفتید مؤمنان؟ در احکام فقهی بین مسلمان و مؤمن فرق است. هر کجا در مسائل شرعی کلمه مؤمن دیدید، مقصود شیعه دوازده امامی است. هر کجا لفظ مسلمان دیدید، یعنی مسلمانه. حالا ممکنه مالکی مذهب باشد، ممکنه حنفی مذهب باشد، ممکنه زیدی باشد، اسماعیلی باشد، اما مسلمانه. حلقه بعدی غیر مسلمانه، انسانه، اما دشمن نیست. که امیر مؤمنان فرمودن همین انسان ها اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، همین انسان یا هم مذهب توست یا نه هم نوع توست، انسانه. خب در آستانه ولادت حضرت هستیم، این جمله رو من عرض کنم خیلی عجیبه. حضرت جایی داشتن رد می شدن، ظاهرن همون مدت حکومت ظاهرشون در کوفه بوده، دیدن یه نفر گدایی می کنه. حضرت فرمودن ما هازا، ای چه صحنه ایه؟ نفرمودن من هازا، ای چه کسیه؟ یعنی چرا باید در جامعه اسلامی موقعی که حاکمیت اسلام هست یه نفر گدایی کنه؟ ما هازا. جواب دادن یهودیه. حالا ببینید جمله رو، حضرت فرمودن یهودی باشه تا میتونست کار بکنه، ازش کار کشیدن، حالا که دیگه نمیتونه کار بکنه رهاش کردن. این بیمه عمر، بیمه بازنشستگی. ببینید یعنی تا زمانی که میتونست کار بکنه تو جامعه بود، به هر حال یه نحوه تولیدی توزیعی کاری انجام میداد، حالا دیگه ناتوان شده باید از بیت المال دارش کنن. ولو مسلمان نیست، انسان که هست. اینم حلقه بعدی. حلقه بعدی دشمنانن. دشمنان هم چند دسته هستن. بله معاهد هست، ذمی هست، حربی هست، که حالا اینا را انشالله در آینده یک یک به احکام و مسائلش میپردازیم. خب عرض ما تمام، بخش بعدی پاسخ به سوالات شماست. صلواتی بفرستید. بله ای کاش می نوشتید که هم من اینجا بخونم سوال رو، هم دیگران بشنون. حالا سوال می کنن که فرزند برادر و فرزند خواهر و اینها چطور؟ خب فرزند خواهر شما کیش هستید؟ داییشید دیگه، دایی جز طبقه سوم ارثه. فرزند برادر شما چیکارش هستید؟ شما عموی او هستید. بله درسته. حالا من جزئیات رو نمیفهمم صداتون حال، اما اینم جز دسته سومن که عرض کردیم، جز دسته سوم ارثن، که اینا جز کسانی هستن که ارتباط با اونها نمیشه قطع کرد. یک صلوات دیگه بفرستید، من این سوالایی که رسیده بخونم. یه چند تا هم از جلسه قبل داریم، بلکه به اونام برسیم ان شاء الله. نوشتن بله سال گذشته در همین ایام طلاهای خود را فروختم و در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کردم، همین رمز ارزها. نیمت این ارزها در طی سال به شدت سقوط کرد، به طوری که حدوداً به یک چهارم قیمت اصلی رسید. الان تکلیف من چیست؟ آیا خمس به عهده من می آید؟ اگر ارزها را بفروشم یا بگذارم بمانم چطور؟ بماند چطور؟ خب اگر این مبلغی که شما به عنوان سرمایه گذاری در خرید رمز ارز، حالا حکم شرعیش چیه؟ استخراجش جایز است یا نه؟ خرید فروش اونا جایز است یا نه؟ حکمش بماند. حالا سوالش رو این است که من حالا رمز ارز خریدم، درسته؟ ولی حالا کار خلاف بوده، فعلا رمز ارز داره، سوالش هم رو رمز ارزه. میگه به مبلغی خریدم و متاسفانه سقوط کرده تا یک چهارم. یعنی اگر مثلا 40 میلیون بوده حالا شده 10 میلیون. خمس واجب است یا نه؟ اگر اون موقعی که 40 میلیون بود خمس بهش تعلق گرفته و بعد شما سرمایه گذاری کردی، خمس 40 میلیون باید بدی. اگر نه، اون موقع خمس بهش تعلق نگرفت، سر سال خمسی رسید و این رمز ارزهای مبلغی داشت بیش از یک چهارم و قابل فروش هم بود، شما اون مبلغ رو باید خمس بدهید. و اگر این پولی که دادید رمز ارز خریدید، خمسش دادید، حالا هم سقوط کرده، نه شما خمسی دیگه واجب نیست براتون. بله اگر میشد 4 برابر سود آورده بودید، خمس سودش رو باید میپرداختی. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. نوشتن از ارث پدری واجب الحج شدم. خدا پدر رو رحمت کنه، شما را موفق بداره که انشاءالله حج به جا بیارید. و اسم نوشتم سال 86، الان نوبتم شده. گفتن 150 تا 200 میلیون خرج داره، پول ندارم. چند جا وام خواستم ندادن. خونه رو گذاشتم به فروش، خونه اضافی نه، از پول خونه اضافی ندارم، فروش نرفته. پول اضافی ندارم، خونه هم فروش نرفته. گفتن میتوانی با سال آینده عوض کنی، سال دیگر بری. من چه کار کنم؟ آیا این کار درسته؟ خوب دقت کنید. ارثی از پدر بهش رسیده و دیده مستطیع شده است، رفته فیش خریده. الان که نوبتش شده میگن 100 میلیون دیگه هم میخواد، میگه ندارم. آیا واجب الحج است یا نه؟ سوال خوب دقت کنید. اگر ایشون اون موقعی که بهش ارث رسید با این ارثیه، با این پولی که بهش رسیده است، میتونست فیش حج ولو آزاد از طریق قانونی بگیره و همون سال فیش همون سال رو بخره و حج برود و مشکلی نداشت، ایشون واجب الحج شده و باید مره. اما اگر اون موقع نمیتونست، اون فیش خریدنش هم واجب نبوده، اما میتونسته اون فیشو بخره ولی نمیتونسته اون سال بره. فیشو خریده که سالهای دیگه آینده قسمتش بشه، امسال نوبتش شده است. امسال هم میگن 150 میلیون دیگه میخواد، نداره. ایشون الان هم واجب الحج نیست، میخواد صرف کنه، میخواد عوض کنه، میخواد بره فیشو بفروشه. فعلا واجب الحج نیست، مستطیع نیست. نوشتن در مس پا دو مرتبه یا سه مرتبه کشیدن چه حکم دارد؟ خب مس پا یک مرتبهش واجبه، دو مرتبهش هم مستحب نیست، حرام هم نیست مس پا. اما در صورتی که مثلا پای راست رو کشیده، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه میکشه و طول میکشه، خلاصه که عرفاً نگاه میکنن میگه وضو نمیگیره، خب این باطله. یا اینکه نه، منجر به وسواس میشه یا خوف وسواس شدن. برای چی دوبار میکشه؟ خب یه بار کشیده دیگه، حالا یه وقت از ناقصه، یه وقت از شک داره کامل بوده یا نه، یا یه بار مثلا احتیاطاً یه بار دیگه میکشه که مطمئن بشه، خب اینا اشکالی نداره. اما مس کشیدی، برای چی دیگه مس میکشی؟ هیچ وقت به ما دستور ندادن که حالا یه بار مس کردی یه بار دیگه هم میکشید. بله در شستن صورت و دست ها برخی از مراجع میفرمان بار دومش مستحب، اما مسو نگفتن. اما از باب احتیاط یا اطمینان پیدا کنه، حالا یه بار دیگه هم کشیده، وضو اشکالی نداره. اما اگر منجر به وسواس بشه چرا اشکال داره؟ نوشتن آج آقا الان در توضیحاتی که چون سلام هم کردن، سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله. حالا برای رفع خستگی هم یک حکایتی رو بگم، چون شبهای خلاصه اعیاد است، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی. در قرآن داریم اذا حییتم به تحیتن فحیو به احسن منها او مثلها. اگه کسی شما رو احترام کرد، به شما هدیه ای داد، بهتر از اون رو شما ادا کنید، یا لااقل مثل اون اگه توانایی دارید. یکی از تحییت ها همین سلامه، چون ما دو جور سلام هم داریم، سلام تحییت، سلام وداع. اون سلامی که مثلا اول سخنران سلام میکنند، این سلام تحییت. اما موقعی که میخواد بره گفت و السلام علیکم و رحمت الله، میگن سلام وداع. اونی که جوابش واجبه اون اولیه. اگه مهمان اومده به شما سلام کرد، این سلام سلام تحییت است، جوابش واجب. اگه داره میره، بین برخی از عرب ها مرسوم است سلام علیکم و میره، این سلام خداحافظیه، سلام وداعه، این جوابش واجب نیست. خب و اما تحییت در قالب سلام هم گفتن اگر طرف گفت که سلام علیکم، بگید جوابش بهتر بدید، در تل مقدعی میخوایید ثواب بیشتر ببرید، بگید سلام علیکم و رحمت الله. اگه گفت که سلام علیکم و رحمت الله، بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این بهتره. یه کسی همینو برای یه بنده خدایی گفت، گفت نگاه کن خوبه که آدم احترام کردن بهتر احترام کنه. بنابراین اگه کس سلامت کرد گفت سلام علیکم، بگو چی؟ بگو سلام علیکم و رحمت الله. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله، تو بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کامل جواب بده. گفت چش، برخورد به بنده خدایی اون اینجوری سلام کرد، گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بلد نبود، خیال کرد مثل سلام نمازه، گفت که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این آیه رو خون. بله، کسی هم خلاصه بله به طرف گفت که آفاکم الله، اونم بلد نبود، گفت سمع الله لمن حمده. نوشتن در توضیحاتی که همین الان فرمودید، یعنی اگر طبقه اول در قید حیات بودن، طبقات بعدی برای صله ارحام واجب نیست و در مورد و در صورت دید و بازدید ثواب صله ارحام. نه، سوال خوبیه، شاید سوال شما هم هست. بله شما هم. بله ما گفتیم طبقه اول جز ارحام است، طبقه اول اس جز ارحام است که ارتباط با اون صله ارحام شاملش می شود، قطع رابطه با اون گناه کبیره. اینو گفتیم، گفتیم طبقه دوم هم همینه، طبقه سوم هم همینه. سوالشون اینه بابا طبقه اول که باشن از طبقه دوم حتی بچه های اون ارث نمیبرن، خب آیا ارتباط با اونا واجبه؟ بله، از هر کدام طبقات باشد ولو الان ارث نمیبره، مثل دایی عمو عمه، خب بنده خدا از دنیا رفته، پدر داره، مادر داره، بچه داره، او ارث نمیبره اما جز طبقات هست و ارتباط با او واجب است. نوشتن اگر شما فراموش کرده باشید چند روز روزه واجب دارید، تکلیف چیست؟ من فراموش نکردم. پس بنویسید اگه بنده خدایی فراموش کرده باشد. حالا اگه منم فراموش کرده باشم، فرض اولا اگر روزه قضا دارید، نماز قضا دارید، یادداشت کنید. طلب ها بدهی ها یادداشت میشه ها، در امور مالی و اقتصادی. اما نمیدونم چرا نماز روزها یادداشت میشه و چقدر ما سوال داریم در همین مورد. میگه نمیدونم چند تا نماز قضا دارم، نمیدونم چند تا روزه قضا دارم. حالا میگید که بنده خدا یادداشت کرده، گم کرده، یادش رفته. اصلا نه، ایشون یادداشت نکرده و فراموش هم کرده، حالا چیکار کنه؟ وظیفه چیه؟ وظیفه از اون با که اسلام دین سختگیری نیست، میگه ولو حالا کوتاهی هم کردی، اونی که 100% میدونی یقین داری قطعا قضا شده، اونو به جا بیار. نماز یه وعده، نماز میدونی که یه روز نماز، یعنی شبانه روز، اینو که میدونی، همین مقدار، یک هفته، یه ماه، برو بالا تا جایی که دیگه بعدش میگه نمیدونم بیشتر از اینم بوده یا نه، میگن همون مقدار کافیه. گرچه اگه بخواد احتیاط کنید و بیشتر به جا بیارید تا مطمئن بشید دیگه چیزی به عهدتون نیست، خوبه، اما واجب نیست. روزه میگیم چند تا روزه قضا داری؟ میگه آقا نمیدونم. یه دونه قضا داری یا نه؟ میگه بله. 5 تا چی؟ میگه 5 تا هم میدونم. 10 تا چی؟ بله 10 تا هم چیه؟ 11 تا چی؟ میگه نمیدونم، همون 10 تا بس. خب ببینیم وقتی برای ما باقی مونده، دقیقاً 1 ساعت نشده، اما حالا یه چند تا دیگه سوال هم از قبل مونده بوده بخونیم، چون که امشب سوالای مکتوب کمتر بود. بله اینم نوشتن نظر حضرت آقا در خصوص خانه دوم و خودرو دوم را بفرمایید. آقا خمس تعلق میگیره، خواری آقای دو تا خانم داره، اینا هم با هم نمیسازن، یا نه اصلا نیاز داره دو تا خونه داشته باشه؟ نه، اگه نیاز داره و حسابرسی خمسی هم دارد، خونه رو هم تهیه کرده است، حسابرسی داره، دو تا خونه هم خمس داره، دو تا خودرو داره. حالا دو تا خودرو ممکنه که بله گاهی وقتاشون مسافرت هایی داره نیستش، با خودروش هم باید بره، یا نه میره سر کار اداره، این باید خانم بچه ها رو بره مدرسه برسونه، کاری هست، دوتا خودرو داره، یا نه اصلا آدمیه که به دوتا خودرو حالا به یه نحوی مثلا نیاز داره. اگه نیاز داره خمس نداره، اگر اضافه بر نیاز است خمس. استفاده کردن ملاک نیست. خوب دقت کنید، میگه حالا دو تا خودرو داریم، از هر دو تاش استفاده میکنیم. میگم آقا نیاز داری واقعا یا نه، یا برای اینکه خمس بهش تعلق نگیره، یا نه خریدی برای اینکه از کارت سوختش استفاده کنی. بعضی هم خیلی زرنگن در کار دنیا، ولی در امور آخرتی خیلی عقب مانده هستن. طرف میره یه وانت میخره تو خونه میذاره، گاهی عمل جابجا میشه و کارت سوخت یارانه زیاد میگیره و ازش استفاده شخصی میکنه. این داره حرام خوری میکنه، هم خلاف قانونه هم حرامه، چون یارانه که داده میشه حق همه است. شما که پول داری وانت میخری و سهمیه‌ای که باید باش کار بشود، اینو دارن میدن به خدمات عمومی مثل کامیون. حالا اون سهمیه گازوئیلش نمیدونم چه جوریه، وانت و امثال اینا، این سهمیه اضافه که میدن برای خدمات عمومیه، ولی زا این یارانه رو شما نمیتونید استفاده کنید. من حتی دیدم یک حالا طایفه قمخیشایی یه دونه وانت خریده بودن، همشون هم از این استفاده میکردن. همین هم نمیشه. اما حالا اون سهمیه شخصی خودتون رو چرا میتونید بفروشید، میتونید به کسی بدید استفاده کنه، خودتون استفاده نکرد اشکال نداره، اما اون اضافه شو نه، اضافه ای که مثل وانت و اینا. و نوشتن وقتی که وارد مسجد یا حسینیه میشویم برای خودمان یا دوستان جا میگیریم، آیا این درسته؟ این تو ایام محرم زیاد میپرسن، توی مساجد و مخصوصا ماه مبارک رمضان که شلوغ هست زیاد سوال میکنن. نوشته برای خودمون جا میگیریم یا برای دوستان؟ برای خودتون اشکال نداره جا بگیرید، میخواد برید وضو بگیرید بیاید، اما این جا گرفتن شما فقط یه حق اولویت و حق سبقی برای شما ایجاد کرده. یعنی شما چون زودتر اومدید سبقت دارید بر دیگری، اولویت داره این مکان. نه مسجد مال ماست نه حسینی مال کسیه، اما هر کس زودتر اومد جا گرفت یا وایساد نماز یا معتکف شد، او مقدمه. درست؟ او وقتی که جا گرفت دیگران نمیتونن جاشو بگیرن. اما تا کی؟ سجاده پنکره رفته نیومده. اکثر فقها میگن تا رکوع اول. اگر تا رکوع اول نماز نیومد تو وسط قرائت هم بیاد دل حق داره، دیگه بعد حقی نداره، میتونن جاشو بگیرن. برای چند نفر اون دیگه عرف محله. بعضی جاها ممکنه نماز جماعت ها یا حسینی ها میان دو سه نفرم جا میگیره، اونا میان و متعارف هم هست. اگه متعارف محله در حدی که هست، اما دیگه بیشتر از اونش نه، این حق وجود ندارد. آخرین سوال هم بخونیم. همسایه ما نوشتن همسایه ما مسلمان نیست و گاهی برای ما قضا می آورد، ولی چون مسلمان هستیم قبول نکردیم. این به نظرم یکی از شبها خوندم اینا، اینجوری یادمه، حالا بازم اشکالی نداره. و او خیلی ناراحت شد. خب آقا غیر مسلمانه براتون قضا برده، شما اگر برای غیر مسلمانی رفتید کار کردید، زور کارگرش بودید، زورم برات نهار آورد، میخوری یا نمیخوری؟ بله میخورید دیگه، پاک است. خب شما که یقین ندارید نجس شده باشه، حلال است، تو کشور اسلامی داره زندگی میکنه، گوشتش از همون بازاری که قدر شما هم خریدی، دقت فرمودی، پس قضاشو میخورید. اگرم براتون آورد، اونجا وقتی کار میکنین مجاز در تصرفید، وقتی هم که براتون آورده که هدیه میده به شما، شما مجاز در تصرفید، اشکال نداره. آقا بگیرید نوش جون کنید، دقت کردید، یه صلوات هم بفرستید. اللهم صل علی تازه اگر نگرفتنش مفسده داشته باشه واجبه بگیرید. اما اون طرفش هم گاهی خیلی بعیده تو کشور ما، مثلا یه همسایه مسیحی داره، زردشتی داره، حالا یه غذایی مثلا پخته آورده برای ما آورده، یا باغ داره یه خوره میوه‌ش هم برای ما آورده، حالا گرفتنش مفسده ای نداره. اگر خدا ناکرده مفسده ای داره برای شما، اون موقع میگن بله نگیرید. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا نفرما. خدایا حاجات مؤمنان مسلمانان، حاجات جمع حاضر، حاجات همه کسانی که از این جمع برادران خواهران درخواست دعا داشتن به هر نحوه حضوری پیامکی غیره، ولو با گفتن جمله التماس دعا، حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. کشور اسلامی ما، امت اسلامی، جوانان عزیزمان، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار. خدایا پروردگارا جوانان ما را از انحرافات فکری و اخلاقی در امان بدار. خدایا پروردگارا به مسلمانان سراسر عالم پیروزی با عزت کرم بر ما. توطئه‌های دشمنان استکبار جهانی صهیونیسم بین الملل به خودشان برگردان. مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم بر ما. خدایا پروردگارا قلب امام زمان از ما شاد و خوشنود و راضی بگردان. فرج آن حضرت نزدیک بفرما و عجل ثم قرب بفرج مولانا صاحب العصر و الزمان.